ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز سلام. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری داره که دو طرف استودیو نشسته به شما سلام میفرستم. در رأس مطالب و گزارش های برنامه این ساعت خواهید شنید که شمار قربانیان برفباری و برفکوچ ها در دو روز گذشته در ولایات مختلف افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. در گزارش دیگر میشنوید که در حمله انتحاری امروز در برابر سفارت ایران در کابل یک افغان و یک ترکی کشته شدند. و خبری دیگر این که گزارشش مستقیما از استرالیا خواهیم داشت. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی توانست تیم اسکاتلند را شکست دهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه این گزارش ها و مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی امروز توانست تیم اسکاتلند را شکست دهد. در نتیجه یک حمله انتحاری امروز در کابل دو تن کشته و یک موتر ادوای ترکی تخریب شد. مقامات نورستان میگویند بارش برفای سنگین در مناطق مختلف این ولایت تلفات جانی و مالی به جا گذاشته است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که مقامات ایالات خیبر پشتونخوا در شمال شرق پاکستان اخراج نزدیک به 300 امام افغان از مساجد این ایالت را هدایت داده و از مقامات خواسته تا در ظرف یک هفته گزارش دهند. تفصیل اخبار. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی امروز توانست تیم اسکاتلند را شکست دهد. در بازی امروزی نخست تیم ملی کرکت اسکاتلند بیتینگ کرد و با از دست تمام بازیکنانش به افغانستان 211 دوش هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان هرچند در این بازی بسیار زیر فشار بود، اما توانست با دست دادن نو بازیکنش در اوره 49 به این هدف دست یابد. بعد از ختم بازی محمد نبی ساخیل کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان به خبرنگاران گفت که این برد سبب تشویق بیشتر بازیکنان افغان در مسابقات جام جهانی می شود. او میگوید این بار اول است که ما در مسابقات جام جهانی برنده می شویم. همه از این برد لذت خواهند برد. آرزو داریم که در مسابقات جام جهانی بهتر بدرخشیم و بردهای دیگر نیز داشته باشیم. مسئولان و کارمندان رادیو آزادی نیز این برد تیم ملی کرکت افغانستان را به همه مردم این کشور تبریک گفته و آرزو دارد تا تیم کرکت افغانستان موفقیت‌های بیشتری را به دست آورد. افغانستان قبل از این در مسابقات جام جهانی کرکت دو بازی را با تیم‌های بنگلادش و سریلانکا انجام داد و در هر دوی آن با شکست مواجه شد. قرار است افغانستان بازی‌های بعدی خود را با تیم‌های بریتانیا، استرالیا و نیوزلند انجام دهد. در نتیجه یک حمله انتحاری امروز در کابل دو تن کشته و یک موتر ادوای ترکی تخریب شد. جنرال عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی ولایت کابل به رادیو آزادی گفت حمله 8:30 صبح در نزدیک سفارت ایران صورت گرفت که به اثر آن یک تن از ادوای ترکیه و یک فرد ملکی کشته شدند. با گفته منبع موتر حمله کننده مملو از مواد منفجره بود و مسئولیت آن را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقامات نورستان میگویند بارش برف‌های سنگین در مناطق مختلف این ولایت تلفات جانی و مالی را به جا گذاشته است. حافظ عبدالقیوم سرپرست نورستان به رادیو آزادی گفت که به اثر سرازیر شدن برفکوچ در ولسوالی مندول نورستان 11 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. باشندگان مناطق آسیب دیده در صحبت با رادیو آزادی خواهان کمک‌های فوری شدند، ولی به گفته آنان تا اکنون از طرف مقامات کمک دریافت نکردند. سرپرست نورستان همچنان میگوید آنان امکانات کافی برای کمک به آسیب دیدگان ندارند. بر اساس گزارش‌ها بارش برف در افغانستان بیشترین تلفات را در ولایت پنجشیر به جا گذاشته که تعداد تلفات در این ولایت به بیش از 130 تن میرسد. سازمان ملل متحد میگوید رفتار و برخورد با زندانیان در محابس افغانستان بهتر شده است. در اعلامیه دفتر سازمان ملل متحد در کابل از نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی این سازمان در امور افغانستان نقل قول شده که میگوید از برخورد حکومت جدید نسبت به زندانیان استقبال میکند، اما در این عرصه به کار زیاد نیاز است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین‌المللی را از منطقه و آن هم از پاکستان آغاز می‌کنیم. مقامات ایالات خیبر پشتونخوا در شمال شرق پاکستان اخراج نزدیک به 300 امام افغان از مساجد این ایالت را هدایت داده و از مقامات خواسته تا در ظرف یک هفته گزارش دهند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت داخلی خیبر پشتونخوا، 294 امام افغان در سراسر این ایالت مصروف آموزش‌های دینی و امامت در این ایالت می‌باشند. این هدایتنامه به همه کمیشنری ها و ادارات پلیس خیبر پشتونخوا فرستاده شده است. در خبر دیگر، حکومت خیبر پشتونخوا در هفته گذشته همه مهاجرین افغان را از کمپ ازاخیل به کمپ شمشتو در شهر پشاور انتقال داده است. حکومت خیبر پشتونخوا به دنبال حمله 16 ماه دسامبر بر یک مکتب در شهر پشاور که از سوی اردوی پاکستان پیش برده می شد، این تصمیم را گرفته است. در نتیجه این حمله بیش از 150 نفر که 136 تن آنان شاگردان این مکتب بودند، کشته شدند. ایران هرگونه نقشی در رسیدن جنگجویان شیعه به قدرت در یمن را رد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه ایران را به حمایت از شورشیان شیعه حوثی متهم کرد. این شورشیان سال گذشته شهر صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت سخنان جان کری جز وارد کردن اتهام چیز بیش نیست و با سخنان قبلی دیگر مقامات آمریکایی تناقض دارند. ولی خانم افخم نگفت که کدام یک از این مقامات آمریکایی در این باره ابراز نظر کرده یا چه گفته است. کشورهای منطقه به شمول عربستان سعودی هم ایران را به کمک شورشیان حوثی در یمن متهم کردند. مقامات آمریکایی میگویند سه مرد از کشورهای آسیای میانه به اتهام طرح جمع‌آوری کمک به گروه تندرو دولت اسلامی دستگیر شدند. بر اساس این ادعا، دو تن از این افراد، یکی به نام عبدالرسول جورابایوف 24 ساله از ازبکستان و دیگری آخرور صداق میتوف 19 ساله از قزاقستان، پلان داشتند تا از طریق ترکیه وارد سوریه شده و در صفوف جنگجویان گروه دولت اسلامی بجنگند. فرد سیومی ابرار حبیب اوف 30 ساله از ازبکستان است. او بر اساس ادعا برای صداق میتوف پول تهیه میکرد تا او به گروه داعش بپیوندند. اگر این افراد متهم شناخته شوند، هر یک به 5 سال زندان محکوم خواهند شد. سه خبرنگار الجزیره و گمان به پرواز در آوردن تیاره های بی پیلوت در پاریس بازداشت شدند. شب گذشته نیز چنین تیاره ها در نزدیکی برج مشهور ایفل در پاریس به پرواز در آورده شده بودند. این ادعای خارجی 54 و 36 سال عمر دارند. آنها پس از آن بازداشت شدند که پلیس در غرب پاریس پرواز چنین تیاره را مشاهده کرد. یک سخنگوی سرانوالی گفت معلوم نیست که این افراد چه هدف داشتند. طبق قانون فرانسه امکان دارد آنها مدت 24 ساعت حبس شوند. پرواز تیاره های بدون پیلوت در فرانسه باید مجوز داشته باشد. و خبر آخر این که از دیروز فرمانی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان نافذ شد که بر اساس آن اینترنت کافی ها و کلاب های کامپیوتری پس از نه شب مسدود می شوند. شاروال شهر تاشکند این فرمان را به تاریخ 18 ماه فوریه صادر کرده بود. در این فرمان کودکان هم در جریان ساعات درسی و مکتب از رفتن به اینترنت کافی ها و کلاب های کامپیوتری منع شده و اگر پس از آن هم می روند اعضای بزرگ خانواده شان آنها را باید همراهی کنند. گروه های حقوق بشر از چند سال به این سو بر مقامات ازبکستان اعتراض کردند که آنها صفحه های اینترنتی را مسدود کرده که بر حکومت انتقاد می کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
تشکر از همکارم احمد هنایش که مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی توانست تیم اسکاتلند را امروز شکست دهد. در حمله انتحاری امروز در برابر سفارت ایران در کابل یک افغان و یک ترکی کشته شدند. شماره قربانیان برفباری و برفکوچهای اخیر در ولایات مختلف افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. بیشترین تلفات در ولایت پنجشیر وارد شده است. عبدالرحمن کبیری سرپرست والی پنجشیر در این باره چنین میگوید.
ما تانستیم 60 کیلومتر ترک امروز پاک بکنیم و خود به از نقطه برسانیم که در اینجا 9 نفر ما نجات داریم و در اینجا 5 نفر دیگه شهید میشه.
مسئولان شهرهای سالنگ میگویند به دلیل افزایش سرازیر شدن برف کوچها در این شهرها باز شدن راه یک هفته در بر میگیرد. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی توانست تیم اسکاتلند را شکست دهد. این نخستین برد تیم افغانستان در این مسابقات محسوب می شود. تیم افغانستان قبل از این بازی خود در مقابل بنگلادش و سریلانکا را باخته بود. صفی‌الله استانکزایی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی در استرالیا همین اکنون با ما در خط تلفن هستند. استانکزایی صاحب سلام و به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و شنونده های عزیز. تبریک شما فرمودین. تیم افغانستان تانست در آخرین اوور تیم اسکاتلند را که تقریبا بازی را به نفع خود حساب میکرد بالاخره شکست بده و افغانستان تانست با این برد در جدول اول امتیازات خود یعنی در جدول جام جهانی به مقام چهارم در جدول ای برسه. ای بر افغانستان یک جای خوب است. اگر افغانستان در یک بازی پیش رو همین مقام حفظ بکنه با توجه به اینکه نیوزیلند و استرالیا میتونن جایگاه خود را حفظ بکنن، افغانستان هم در کنار او دو تیم میتونه که به مقام سوم یا چهارم باقی بمونه و بالاخره به کوارتر فاینال یا دور یک هشتم را پیدا کنه.
استانیزای صاحب، شما اگر از جریان امروز مسابقه خصوصا دقایق اخیرش کمک تفصیل بتین. من خودم هم از طریق تلویزیون بازی را دنبال کردم.
درست طوری که شما فرمودین، دقایق آخر بازی افغانستان واقعا دقایقی بود که همه احساس میکردن که افغانستان شاید بازی رو ببره، شاید بازی رو ببازه. ایجاب حمیدسان با یکی از نشرکنندگان رسمی مسابقات سار سپورت صحبت میکرد و گفت که قلب ما میتپید. همین جمله را سه دفعه تکرار کرد و گفت که ما با کسایی که همراه ما استاد بودن، تمیشینواری البته گفتار را گفته که ما و کسایی که همراه ما استاد بودن باور داشتم و اونا را نمیگذاشتم که شارژ بزنن. یک بار میگه بالای دولت زدران هم قهر کردم از خاطر که شارژ زد و گفتم که شارژ من هم زدم، میتونم، ضرورت نیست که شارژ بگیریم. به گفته سمی شینواری پیچ برای بیت کردن درست نبود، یعنی بیت بسیار با مشکل میشد ولی وکت باید نگاه میشد تا که در پنج اوور آخری بازی را خوبتر دوام بتیم. خوبی گفته های سمی شینواری بود. همچنان بازیکنان دیگه افغانستان هم به نوبت خود دولت زدران، شاپور زدران و حمید حسن که سه بازیکن آخری افغانستان بودن تانستن در برد امروزی افغانستان دست بزرگ داشته باشند. افغانستان با این برد طوری که پیشتر هم گفتم جایگاه چهارم را در جدول گرفت و بازی امروز میان سریلانکا و بنگلادش هم بر افغانستان خیلی مهم است. اگر بنگلادش وجب بازی را ببازه، افغانستان با وجود از اینکه در مقام چهارم جایگاه خود را حفظ میکنه، امتیازاتش بیشتر میشه برای اینکه بالای بنگلادش مسابقه خود را امتیاز و تفاوت بیشتر باخته.
تشکر شنوندگان عزیز. صفی‌الله استانکزایی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از استرالیا گزارش میداد. همچنین همکارم محمد نسیم شفق را از استودیوی کابل با خود در خط تلفن داریم. شهریان کابل، تعدادی از شهریان کابل پیروزی تیم ملی افغانستان را جشن گرفتند. همکارم نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
خب من هم سلام عرض میکنم و تبریک میگم به شما و به تمام شنونده های محترم رادیو آزادی و تمام مردم افغانستان. برد امروز تیم ملی کرکت افغانستان در برابر اسکاتلند را و به همکارایم هم در رادیو آزادی تبریک عرض میکنم به تمام مردم افغانستان. خب واقعا برد امروز تیم کرکت افغانستان در شهر کابل و مناطق دیگه افغانستان واقعا یک خوشی را به چهره های مردم به بار آورده و همه خوشی را جشن گرفتند و جوانان و نوجوانان حتی در جاده های کابل دیده میشن که اونا خوشی میکنند و حتی در موترها اونا کست ها را به تایپ بسیار به بلند میشنوند و
بگونه
اظهار خوشی میکنند به خاطر از اینکه موسیقی میشنوند، به خاطر از اینکه یکی خو برد اول افغانستان از این مسابقات و دومی که در بازی امروزی تیم افغانستان بسیار زیر فشار بود و با بسیار زیر فشار بودن هم توانست در بخشای آخر مسابقات تیم بازی را ببره و در این حال امروز در هتل ها و در دفاتر رسمی و در خانه ها اطفال، جوانان و پیر و جوان همه مسابقات را می دیدند و ابراز امیدواری می کردند که ببریم و دعا می کردند و دعای از اونها جای گرفت و تلاش بازیکنای ما و ایره یک فال خوب می گیره به خاطر از اینکه ما بتانیم در مسابقات مسابقات با تیم های دیگه هم برنده باشیم و خوبتر بدرخشیم و تیم افغانستان و ورزش افغانستان پیشرفت های خوبتر و بهتر داشته باشند.
شفق صاحب تشکر از شما. همکارم صفی الله استانیزه هم با خود از استرالیا در خط تلفن داریم. استانیزه صاحب صدای ما میشنوین؟ شما را با خود در خط داریم؟
بله.
من خودم هم دیدم که سمیع الله شینواری مین آف دا میچ یا بازیکن این مسابقه معرفی شد و یک ترافی یا جام هم گرفت. اگر درباره بازی اونا کمک معلومات بتین، خودش به تنهایی توانست به خلیم 96 امتیاز به دست بیاره.
خب سمیع شینواری بازیکن است که در مقام سوم به بیتینگ میا و از سوم ایستادن تا بالاخره تا آخره و آخر باید حساب بکنیم واقعا یک کار مشکل هست. سمیع شینواری پیش ازی هم در مسابقات جهانی رفاقت و همراهی در بخش کردن داشته، یک بار با اصغر استانگزای در مسابقه با بنگلادش هم چنین توانایی را از خود نشان داده و امروز هم تانست ای را به ثبوت برسانه که میتونه بسیار زیاد در پیچ و در کریز استاد شد و امروز هم توانایی خود را نشان داد و تانست که یک سکور خوب ببره و خود هم کمایی بکنه. و ناگفته نباید گذاشت که سمیع شینواری با بازی امروزش که 47مین بازیش بود تانست بیشترین سکور در میان تمامی بازیکنان افغان در جام جهانی و مسابقات یک روزه جهانی از آن خود کنه که بیشتر از 1100 یا 1150 دوش بیشتر از او توانست که به خود کمایی بکنه.
بله بله. در بازی امروز دو بیتسمن های تیم افغانستان هم من خودم ندیدم یا مس کردم بازیشان، نوروز منگل و اصغر استانگزای، اونا اشتراک نداشتن در بازی امروز؟
نوروز منگل طوری که شما گفتین، نوروز منگل و اصغر استانگزای دو بازیکن بود که واقعا باید خوب بازی میکردن ولی در بازی امروز نتونستن خوب بدرخشن به خاطر از اینکه نوروز منگل پس از چند بال و چند رند وکت خود از دست داد و اصغر استانگزای هم به همین منوال و بیخی به سکور کم اوت شد از میدان و این سبب شد که در رسانه های اجتماعی هم پشت بازیکن های افغان خیلی گپ های منفی رد و تاو بالا شد.
رسانه های اجتماعی
بسیار به زودی
در رسانه‌های اجتماعی هر کس میتونه هر چیز بگه، اما تیم ملی افغانستان افتخار است.
بله تیم ملی افغانستان، ولی او دو بازیکن هم در بازی‌های قبلی خوب درخشیدن ولی که نتونستن امروز بازی بکنن. باید بگویم که اسکاتلند در بخش بالینگ کمتر از افغانستان نیست. دو بازیکن از او در مقابل افغانستان هر باری که بازی کرده، باید بگویم که جاش دیوی 6 بازیکن افغان در مسابقه قبلیشان که با افغانستان داشتند از میدان خارج کرده. دیگه بنان با توجه به می میشه اسکاتلند را یک تیم قوی حساب بکنیم و او دو بالر هم او دو بیتسمن هم نتونستن دفاع بکنن از بیت خود و بالاخره اوت شدن. ولی بازیکنهای بعدی هم به نوبه خود خوب درخشیدند. خوب تجربه بسیار ضرورت هست که از تجارب بازیکنهای بزرگ استفاده شد ولی امروز نتانستن. حتی خود کپتان هم درست بازی نتانست و ایره قبول کرد که ما خصوصا ما و چند بازیکن دیگه که اوت شدیم زود نتانستیم خوب بدرخشیم، ولی اونا هم افتخار بایی کردن که در بخش آخر یا در دهم و یازدهم بازیکن هم هستن در افغانستان مثل شاپور زدران و حمید هستن که میتونن یک تارگت را به دست بیارن و در پوره ساختن او تارگت یا دوش دست بزرگی داشته باشند.
تشکر. شنوندگان عزیز، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی صفی الله استانیگزی از استرالیا گزارش میداد. تیم ملی کریکت افغانستان در مسابقات جهانی توانست بازی امروز خود را در مقابل تیم اسکاتلند برنده شود.
Hit it down the ground straight to long on. افغانستان برای اولین بار در جام جهانی کریکت 2015.
موج متوسط 1296. آزادی رادیو .com و facebook.com/azadi-r.
در حمله انتحاری امروز در برابر سفارت ایران در کابل، یک افغان و یک ترکی کشته شدند. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی و همکارم از استودیوی کابل با ما در خط تلفن هستند. خانم ندا، جزئیات بیشتر اگر داشته باشین لطف کنین.
سلام خدمت شما و خدمت شنونده ها. هم مقامات قماندانی امنی کابل میگه که در یک حمله انتحاری صبح امروز در شهر نوه کابل نزدیک سفارت ایران یک تبع خارجی و یک فرد ملکی افغان کشته شده. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل که در محل حادثه حضور داشت به خبرنگارا گفت که این حمله با استفاده از یک موتر نوه کرولا مملو از مواد انفجاری رخ داده. آقای رحیمی همچنان گفت که یک تبع ترکی و یک فرد ملکی افغان شامل کشته شده ها هستند، اما او نگفت که تبع ترکیه کارمند سفارت این کشور در کابل بوده یا خیر.
که یک موتر کرولا در بغل موتر ترکا خود میزنه و مواد انفجاریش انفجار میده. دمی موتر ترکا کرولا خود زده، یک نفر از برادرای ترکی ما و شما از بین رفته و یک نفر از مردمای ملکی هموطنای ما و شما که در راه میرفته او شهید شده، دیگه تلفات نداره به جز از انتحاری که پارچه پارچه شده. فقط اینمی تلفات است خلاص.
به گفته مقامات امنیتی حمله کننده در نزدیکی سفارت ایران موتر سفارت ترکیه در کابل را هدف قرار دادند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفته و گفتند که تلفات زیادی را به نیروهای خارجی وارد کردند. بعد از یک مدت آرامی نسبی این حمله، آرامش شهر کابل برهم زده شد و باشنده های این شهر را نگران ساخت. در این حال دو تن از باشنده های شهر کابل که شاهدان عینی این رویداد بودند به رادیو آزادی در مورد این حمله چنین گفتند:
موتر انتحاری اومد امروز خود انفجار داد، موتر خارجی بود از ترکا، موتر ترک میاد که شو طرف فرید دولا بسرا دیگه زیاد کس اوور نشدم. یک نفر ریسپه دو کبور در انجار انتقال دادن بردنش
این پجاری صدقه یک روزم دغه در ایران صدقه سر سفارت سره اوزه دغه تولار دغه سره بختر بانک سره ولارم.
با اینکه این حمله تلفات زیاده نداشت، اما باشنده های شهر کابل را نگران ساخته است. اونا از مقامات امنیتی کشور می خواهند تا به خاطر تامین امنیت کشور تدابیر جدی را اتخاذ کنند.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم فرشته ندا از حمله امروز در کابل گزارش می داد که در نتیجه آن به گفته مقامات یک افغان و یک ترکی کشته شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را روی همین امواج از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. شمار قربانیان برفباری و برفکوچهای اخیر در ولایات مختلف افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. بیشترین تلفات در ولایت پنجشیر وارد شده که تعداد هم در ارتفاعات این ولایت در برفکوچها گیر ماندند و برای دریافت کمک از طریق تلفن با مقامات تماس گرفتند. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در نتیجه برفباری های شدید و برفکوچ های ناشی از آن در افغانستان بیش از 150 نفر کشته شدند. ولایت پنجشیر از جمله ولایت هستند که در اثر این برفباری و برفکوچ ها بیشترین تلفات جانی را دیده است. به گفته عبدالرحمن کبیری سرپرست ولایت پنجشیر، تا کنون شمار کشته شده ها بیش از 100 تن رسیده است.
رسولی سی اول و رسولی دره و مرکز اونهات است که به این تلفات ما بیشتر از 100 نفر است. در حدود 29 نفر زخمی داریم و در حدود 100 خانه تقریباً به مرافق روشت تخریب شده. این مکتب که مسجد و همچنان 15 نفر دوباره برای که از نقاط مرتفعه بلند بنشی مرسی هستند که ما دوباره نتونستیم اینجا بابند.
سرپرست والی پنجشیر اضافه کرد با کمک نیروهای نظامی افغان توانستیم 9 نفر را زنده از زیر برف بیرون بیاوریم و با کمک وسایلی که از مرکز به ما رسیده توانستیم نزدیک به 60 کیلومتر راه را از برف پاک کنیم. در همسایگی این ولایت در پروان به خصوص سالنگ ها نیز برفباری در دو روز گذشته شهرهای سالنگ را مسدود کرده است. همزمان با این، محمد اسلم سیاس معاون ریاست اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از پنجشیر تلفات ناشی از برفباری ها و برفکوچ ها در ولایت پروان زیاد است.
در ولایت پروان هم مشکلات در کوچه وجود داشته است. 13 نفر شهید در ولایت پروان است. سالنگ ها در این ترافیک مسئول است. در این حاسدین در دو طرف سالنگ ها خانه های اضطراری قبلا ساخته شده بود و در این زمان دو کلینیک فعال مجهز با امکانات طبی و دکتر و نرس در خدمت هموطنهای عزیز ما در طرف سالنگ ها قرار دارد.
اسلم سیاس اضافه کرد بر علاوه پنجشیر در دیگر ولایت افغانستان تعداد تلفات از 50 نفر افزایش یافته است و حکومت برای ولایت های صدمه دیده 100 میلیون افغانی پول نقد نیز کمک کرده است. در حالی که برفباری های شدید تلفات را در ولایت بامیان، تخار، بغلان، بدخشان و بادغیس وارد کرده، در ولایت گرمسیر مانند ننگرهار و لغمان سیلاب ها جان تعداد را گرفته و مردم را متضرر نموده است.
در گزارش همکارم شنیدید که شمار قربانیان برفباری و برفکوچهای اخیر در ولایات مختلف افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. در این میان مسئولان شهرهای سالنگ میگویند که به دلیل افزایش سرازیر شدن برف کوچها باز شدن شهرهای سالنگ برای یک هفته دیگر به تعویق افتاده است. احمد هنایش در این مورد از منطقه گزارش میدهد.
مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند به دلیل افزایش برف کوچها مسدود بودن شهرهای سالنگ ادامه خواهد یافت و خطرات ناشی از آن باشندگان ولسوالی سالنگ را نیز نگران ساخته است. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند بیش از 60 برفکوچ در هر دو طرف شهرهای سالنگ سرازیر شده و مسدود بودن این شهرها به مدت یک هفته به طول خواهد انجامید. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در این مورد ناوقت شب چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 60 برفکوچ آمده، غلاب از برفکوچ خردریز است. 60 برفکوچ کلان آمده که دیده شده، هنوز برفکوچ دیگه است که دیده نشده. ضخامت طبقه برف بیشتر از 330 سانتی برف است. باز کردن اگر دوامدار ما کار بکنیم، شاید دو شب دو روز ما خط باز بکنیم، اما وقتی که بی خطر میسازیم، حتما یک روز دیگه او رو دوباره میگیره. یعنی تقریبا یک هفته دیگه وقت ضرورت است. ما آتش توپچی در چندین نقطه، در چندین نقطه در سال گذشته ما یک نقطه دو نقطه کار میکردیم، مجبور امسال در تمام نقاط آسیب پذیر که احتمال سرازیر شدن برفکوچ است، اون منطقه ما با برفکوچ اجباری توسط آتش توپ تنظیم بکنیم.
همچنان آقای رجب با ادامه مشکلات و خطرات احتمالی ناشی از سرازیر شدن برفکوچهای دیگر در نواحی فراتر از شهرهای سالنگ اشاره کرده و میگوید از این بابت نیز نگرانی وجود دارد.
ولسوالی دوشی، خنجان، سالنگ، جبلسار که در مسیر شهرهای سالنگ قرار داریم، مردم که در این محل زندگی میکنیم، تمام تاسیسات دولتی و غیر دولتی که در این مسیر است، کلش زیر خطر جدی قرار دارد. مشکلات زیاد پیش میاد به خاطر که بازم خطرات جدی بر کجا در این مسیر متصور است.
شهرهای سالنگ یگانه معبر بزرگ و راه ترانزیت افغانستان است که مسافرین بیش از 10 ولایت از این شهرها همواره رفت آمد میکنند و در حال حاضر با روبرو بودن با مشکلات برای باز شدن این شهرها لحظه شماری میکنند.
احمد هنایش از مسدود بودن شهرهای سالنگ گزارش میداد. از سوی دیگر حکومت افغانستان با کمیته مبارزه با حوادث طبیعی و ادارات حکومتی دستور داده تا به خاطر نجات افرادی که زیر برف شده اند تلاش های جدی را انجام دهد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که در این مورد نشست اضطراری برگزار شد و وزارت فواید عامه موظف گردید تا اقدامات لازم را برای بازگشایی برخی راه‌های مواصلاتی انجام دهد. همکارم نسیم شفق در این رابطه با آقای فیصل مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده است که چه اقدامات روی دست است.
کمیته مبارزه با حوادث طبیعی جلسه خود داشتن، باز امروز یک جلسه دیگه بود از این کمیته که رسیدگی شود به مردم. دو اولویت کاری که برای دفعه تعیین شده در این کمیته، اولویت اولی کاریش رسیدگی به مردم زیر برف هستن و باید جانهایشان نجات داده شود. اولویت دومی کاریشان باز شدن راه های مواصلاتی است. می کمیته دو کار را برای رفتن می کنند و به والی صاحبان بدخشان و غور دستور داده شده تا از تمام منابع مالی و بشریشان استفاده کنند تا اشخاص افرادی که متضرر هستند بهتر شدن رسیدگی شود. همچنان به وزارت فواید عامه و کشاف دهات وظیفه داده شده تا راه های مواصلاتی را باز کنند به مردمی که از اثر باران و برق متضرر شدن رسیدگی کنند.
بله آقای فیصل، خب در نشست امروزی چی گفته شد از امکانات؟ آیا حکومت افغانستان امکانات لازم با توجه به وسعت و گستردگی مشکلاتی که در 3-4 روز به میان آمده از اثر ریزش برف و باران، امکانات لازم در دست است؟
امکاناتی که داریم به خیر میرسه مردم، ولی اولین کاری که میشه اولویتایی که تعیین شده جهت دادن به مردم است، و دوبین کاری که میشه باز شدن راه‌های مواصلاتی است.
ببخشید آقای فیصل، انتقال از این کمک ها و امکانات به وسایل چطور اونجا انتقال خواهد شد؟ امکانات است
به وزارت سایدمه و وزارت انکشاف دهات مشخصا وظیفه داده شده که بیش از همه راه‌های مواصلاتی که هنوز از اثر برف کوچا و برفباری بند شدن باز کنند تا کمک هایی که لازم است و در دست داریم انتقال شده به مردمی که هنوز در مشکل هستند. وزارت فوایدمه به این مورد مشخصا کار میکنه تا راههای مواصلاتی باز کنند، و همچنان با اردوی ملی و پلیس ملی وظیفه داده شده که با استفاده از هلیکوپترهایشان و با استفاده از امکاناتی که دارن برن و از طریق طیاره کمک شده به مردم که در اوجه هستند و جانهایشان نجات داده شده.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که درباره تلاش‌های بازگشایی راه‌ها و رساندن کمک به آسیب دیدگان برفباری و برفکوچ‌ها معلومات داد. شنوندگان عزیز، ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در نیم ساعت باقی مانده در این برنامه پروگرام‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را می‌شنوید، و همچنین گزارش از تحولات مهم جهانی نیز خواهیم داشت. اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی امروز توانست تیم اسکاتلند را شکست دهد. در نتیجه یک حمله انتحاری امروز در کابل، دو تن کشته و یک موتور ادبای ترکی تخریب شد. مقامات نورستان میگویند بارش برف‌های سنگین در مناطق مختلف این ولایت تلفات جانی و مالی به جا گذاشت. سازمان ملل متحد میگوید رفتار و برخورد با زندانیان در محابس افغانستان بهتر شده است. مقامات ایالات خیبر پشتونخوا در شمال شرق پاکستان اخراج نزدیک به 300 امام افغان از مساجد این ایالت را هدایت داده و از مقامات خواسته تا در ظرف یک هفته گزارش دهند. ایران هر گونه نقشی در رسیدن جنگجویان شیعه به قدرت در یمن را رد کرد. مقامات آمریکایی میگویند 3 مرد از کشورهای آسیای میانه به اتهام طرح جمع‌آوری کمک به گروه تندرو دولت اسلامی دستگیر شده اند. 3 خبرنگار الجزیره به گمان به پرواز در آوردن طیاره های بی پیلوت در پاریس بازداشت شدند. و از دیروز فرمانی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان نافذ شد که بر اساس آن تنت کافی‌ها و کلاب‌های کامپیوتری پس از 9 شب مسدود می‌شوند.
تشکر از همکارم احمد حنایش که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیمتان کرد. در حالی که روابط میان روسیه و اوکراین سخت متشنج بوده، شرکت گازپروم روسیه میگوید اگر اوکراین پول گاز را به طور پیشکی نپردازد، این شرکت سر از امروز پنجشنبه انتقال گاز به کیف را متوقف میسازد. این مطلب از سوی شرکت گازپروم روسیه در زمان مطرح میشود که رئیس جمهور روسیه دیروز هشدار داد که با قطع گاز روسیه با اوکراین امکان دارد گاز در مجموع در اروپا کاهش یابد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو امیدوار است تا صادرات گاز را بر اوکراین قطع نکند، اما این اقدام وابسته به چگونگی پرداخت منظم پول گاز از سوی کیف است. ولادیمیر پوتین که در مسکو در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت: هر باری که ما با مقامات اوکراینی روی این چنین موضوعات صحبت کرده ایم، آنها را تشویق نموده ایم که پول سابق خود را بپردازند، مشکل معاشات را حل کنند و این چنین موضوعات. اما هر بار این مسائل به گونه رد شده که گویا آنها با ما در جنگند و پول ما را نمیدهند. از سوی دیگر، مؤسسه دولتی گاز اوکراین به نام نفتگاز در آغاز هفته جاری گفت در بدل مبلغ پولی را که اوکراین به روسیه داده، تا هنوز این کشور نیمه ای از مقدار گاز را به اوکراین صادر نکرده است. این مؤسسه گفت تا زمانی که روسیه گاز باقی مانده را انتقال ندهد، پول دیگر به مسکو داده نمی شود. شرکت گازپروم روسیه می گوید باقی گاز را به مناطق دونسک و لوهانسک انتقال می دهد، جایی که کیف گاز را بالای مردمان قطع کرده است. شرکت گازپروم انتقال گاز در بدل پول باقی مانده اوکراین را به مناطقی که تحت کنترل جدایی طلبان قرار دارند از 19 ماه فوریه آغاز کرده است. این اقدام بعد از حمله دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه به وزارت انرژی به هدف کمک بشردوستانه به شرق اوکراین صورت گرفته است. شک و تردیدهای وجود دارند که حکومت کیف گاز را به مناطق شرق این کشور قطع کرده باشد. کمیسیون اروپا در ماه اکتبر سال گذشته روی تجارت و انتقال گاز روسیه به کیف با موافقه رسیدند که بر اساس آن روسیه در فصل زمستان به اوکراین گاز می‌دهد و در صادرات گاز روسیه به اروپا بی‌نظمی رخ نمی‌دهد.
همکار مقیم نایب از انکشافات اوضاع اوکراین گزارش می‌داد. شرکت گازپروم روسیه می‌گوید اگر اوکراین پول گاز را به طور پیشکی نپردازد، این شرکت سر از امروز پنجشنبه انتقال گاز به کیف را متوقف می‌سازد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی می‌شنوید. در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار در جستجوی انصاف نشر می‌شود که با تعقیب آن پروگرام هفتوار حقیقت چیست آماده نشر می‌باشد.
من نواهشت دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من دو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های عزیز برنامه. برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکلی که از باشنده های ولسوالی آلنگار ولایت لغمان که میگوید شخص زورمند آسیا اشرا تصرف کرده است. روزی خان باشنده این ولسوالی میگوید این شخص از 7 سال به این طرف آسیا اشرا تصرف کرده و در آن دینموی برق را فعال کرده است. وی میگوید به خاطر حل مشکلش با مسئولان محلی تماس گرفته و عرایض را نیز به آنان سپرده است، اما در این مدت کسی با مشکلش توجه نکرده و هنوز هم سرگردان در پی حل مشکلش است. بیشتر در این مورد به سخنان خود روزی خان گوش می‌دهیم که مشکلش را با تماس به برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی این گونه مطرح کرده است.
من روزی خان است، ولد اشکقلا از ولایت لغمان ولسوالی آلنگار. از کاری در اوکار زنگ زدیم بیادر.
مشکلتان چی است؟
مشکل ما در دینمی کاری ما لوکال نام در یک آسیا داریم. جوی آسیا و مردم دینمو را فعال کرده به دولت مالیه میدیم. این مردم آسیا ما را از بین برده، از ولسوال همی خواهش داریم. سی محکمه برای ما فیصله داده. دینمی فیصله را تجویق کنه. قابل ما عبدالنسی ولد عبدالمطلب نام داره. ولسوالی میگه که ما قبول ندارم این فیصله را. در منطقه ما میگه. یه طرمه میکنه در محبس پارت ایره مجبور کنه چیز دینامی خود رو سو کنه از این جوی ما.
حالا وقتی که خودت پیش ولسوال میری چی میگه برات؟ اطور از خاطر از امی فیصله محاکم وقتی که برش میگه که سه محکمه کار مخلا شده چرا فیصله نمیکنه؟
او برای ما میگه یک دفعه ما صرف ابلاغ کده در منطقه سرانوال آمد مدیر حقوق و معاوین ولسوال برای ما گفت که شما دیگه خلاص هستین، یه متمرد است، مجرم از ما و سرانوالی معرفی میکنیم. تو با روجا بیا که دولتوالی رفتیم برای ما میگه که ما خوالا کاری تردیم برو دیگه امر بیار، ما از کجا امر بیاریم؟ نهایی فیصله شده. حالا تو برای ما رای نشان بده ما چی کنیم بیادر؟
چند سال شده که این قضیه خودت ادامه داره؟
7 سال شده، نه 7 سال شده.
و جانب مقابل چی میگه؟ به مو حالته که دینامو را چالان کرده و برق میگیرد امی فعلا امو حالت جریان داره؟
امو حالت جریان داره. دینامی ادامه شریعت دینامو را فعال کرده، دینامی جسازش کرده، خطی از این مردم اجازه داده، محکمه فیصله کرده، پر یک مکتوب نوشته کرد تا فیصله نهایی کار بند. در جریان شریعت دینامو را فعال کرده، شبکه برق دیوال استنادی را در جوی زد، دینامو را فعال کرد، آسیای ما را از فعالیت انداخته، دینامی سر مثل زمین وارد دیواله شفتیده کلش و ایدار جسازده سما رفته، دولت مالیه میگیره از شما.
حالا فعلا خودت چی کار میکنی که آسیایت متوقف است؟
آره خب ما بسیار نفر هستم، همینجا دخانکاری میکردیم، بیل میزنیم.
خواستت از ولسوال چی است؟ چی میخوایی که باید در قسمت مشکل خودت چی گونه رسیدگی شوه؟
خواست ما ای است که این امیر مجبور بساده که اوجه بندی کنه، به این قاهر شوی دینامو رو وصف کنه، پیسله ما رو تدبیق کنه، این امیر خواست ما از دیگه.
ما برای روشن شدن این مسئله و اینکه چرا مسئولان محلی به این مشکل رسیدگی نکردند با قاضی حبیب ولسوال آلنگار در تماس شده و مشکل روزی خان را با وی در میان گذاشتیم. آقای حبیب در مورد چگونگی قضیه در تماس تلفنی با ما چنین معلومات داد.
ما خودی مسئله در جان هستیم. البته مسئله شرکی هستن او از محاکم ثلاثه پیر شده در این مسئله ثلاثه فیصله کرده اینا به این فیصله که است جزئیات کامل داره دو اگر شما دسترسی به کاغذ شاندار نور شما ببینید شاید تخریب شوا و در فیصله محکمه هیچ ذکر تخریب نیستن. ما یک ساعتی سے گنا دن برائے ہمراہ یا وہ نفر امنیتی اجارہ سن ابلاغ کردن مو غلام نام کیا سو اصل طرف قضیه غلام نام است مدیگا نفرای کی پالو شما می یم مذاکر سے بس یک اس بیگ او تفیلی سن کس برادر میگا کاکا می کی مو غلام نام کیا سو مجھے شخص لگاندا کی ما بہی چیز فیصلہ محکمہ جناب داری
خوی روزی خان میگه بچه کاکای من سن اونا و اینا شریک هستن می آسیا یک جای
شریک خو شما خو میفهمی خودتان که شریک دیگه هستن و کسی که داخل قضیه می باشه او رسمیت داره قد دولت.
پس حالا مشکل شما در چی میبینین؟ چی مشکل وجود داره؟
مشکل در این همیست که اینا خودشان در پالو یک دیگه نمیشینا بچه کاکایشان برادرشان که بیشینا و اموی رو سفیده قریه را جمع کنه. ما ایرا شاندیم یک جای کردیم امرای ملاسه با دیگر سفیده و مقریه داره امی غلام نام که شخص لگنده که ما به این فیصله راضی استیم. حال اینا دیگه میرن که ما به این راضی نیستیم از این خاطر که خودش به اینجور نمی آیا او اعتراف کرده که ما راضی شدم لگنده ما اسنادش داریم در دا مدیریت حقوق خود ما.
یعنی غلام نام بچه کاکای از این قبول کرده این مسئله را که ما این فیصله را خوندن
غلام نام که اصل مدعی موضوع غلام نام است اینا تفیلی می آیین دیگر دکتر صاحب و دکتر بچه یمی غلام هستن و دیگر ما نمیشن بچه کاکای شخصا چیش میشن.
پس این قضیه رای حالش چی از به نظر شما چی شو باید رای حال داره؟
رای حالش خوب به نظر ما ایست که اینا بی آیا اگر روز یک شنبی می آید دفتر ما همو یا ما چند تا رسیدار انجام میکنیم همو ملای مسجد هم میشانیم همو دیگر کلانای خریر هم میشانیم که این خو موضوع حقوقی است صاحب محترم. اینجا خو ما طرف قضیه نشده نمیتونیم که ما طرف قضیه شویم و نمایندگی غلام یا دیگر کنیم.
ولسوال صاحب اینا گفتن که شما از خاطر ملحوظات امنیتی نتانستین که به اون منطقه برین و بعدن که اوجه کدام پوسته ایجاد شده شما رفتین فیصله هم کردین اما تطبیق نشده این فیصله.
خو صحیح تطبیق چی میگه اینا ما رفتیم حیات ما رفتن سرشان بایرم شد مایرم انتجار شدن خدا فضل کردنم و حیات ما جور سلامت آمدن اینا تطبیق چی را میگه ما فرای رفتن خوب بالو اسیا استاد شدن پسر ابراهیم ولی الان میگه که باید تخریب شوه و تخریب در حکم محکمه نیستن.
این آدم چی بکنه چی وقت خدمت شما بیا و در قسمت مشکلشان چی گونه همکاری رو شما کرده میتونه؟
هر وقت حاضر هستیم ما خو اموشرا گفتیم ما روز یک شنبه در دفتر می باشیم ما پروگرام داریم در ولایت می باشیم شنبه یک شنبه میریم خو یک شنبه که روز حاضر ما ان شاء الله می باشیم.
پس شما تعهد میکنین که امروزشان اگه همکاری خواد کردین در زمینه وال هم توجه کنید با سخنان یکی از معلمین ولسوالی رشقاب ولایت بغلان که مشکلش را با برنامه در جستجو انصاف این گونه مطرح کرده است.
محمد ناصر هستم از قریه رشقاب ولسوالی طلابرفق ولایت بغلان یک از معلمین مکتب رشقاب است. مشکل ما اینی است که سوال ما را در مقامات بالا وزیر معارف در رئیس جمهوری افغانستان برسانن. تقریبا دو سال میشه که ماشای معلمین مکتب رشقاب بلکل نیسته نمیه. اگر میه میگن ماش 6000 و ما 600 1000 اینی قسم میه دیگه از حساب معروفات نگرانی سکور سراندوی اضافه‌کاری هیچ کدامش به ما نمیرسه. معلمین قرارداتی به ای تجیر هستیم دیگه به ما مای 4000 افغانی ماش معلمین قرارداتی است که به ما هیچ بنته دو سال بلکل ماش نمیره.
ما تلاش خواهیم کرد تا در برنامه‌های بعدی این مسئله را نیز پیگیری کرده و آن را با مقامات وزارت معارف در میان بگذاریم. شنونده‌های عزیز برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز ما که خدمتتان پیشکش نمودیم. شما هم اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، با ما در تماس شده و آن را مطرح کنید تا به خاطر دریافت راه حل مشکلتان شما را از طریق برنامه در جستجوی انصاف همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013 تکرار شماره 0729-829-013.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
السلام علیکم، من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستیم.
بخیر.
شما چقدر با این خواست حکومت و نهادهای جامعه مدنی موافق هستین که خواهان آوردن اصلاحات بنیادی در دو کمیسیون انتخاباتی هستند؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده و شنونده تان. خواسته که از آدرس نهادهای بنام نهادهای مدنی مطرح میشه، متاسفانه خواست اصلاحات بنیادی نیست و ما از او زوایا موافق نیستیم بیاد. و چیزی را که حکومت افغانستان مطرح میکنه ما تا هنوز نمیفهمیم موقفشان درست، اما چیزی که تعریف اصلاحات است ما با او موافق هستیم و ازش حمایت میکنیم، با او متعهد هم هستیم که اصلاحات به معنای اصلاح اغلاط باشه و مشکلات باشه که ما در جریان پروسه را تجربه کرد، به خاطر جلوگیری از او اشتباهات و از او مشکلات ما نیاز به سلسله اصلاحات جدی و بنیادی داریم. او رفع عوامل است، کمرنگ کردن نقش کسای دخیل در تخطی ها و تقلبات انتخاباتی است که با او ما متعهد هم هستیم و باید او شد. در غیر از او رفتن به انتخابات بعدی مشکل است و حتی میتونیم بگویم که برگزاریش بدتر از برگزار نکردن شد.
شما تا حالا با ریاست جمهوری و ریاست اجرایی صحبت نکردین در ارتباط؟
موقف بسیار ذات واضح نداره. البته من خودم به نام ریاست اجرایی تا هنوز در قانون اساسی چیزی ندارم، نشنیدیم ندیدیم و نقاوند نافذان زیاد سر از او بحث نمی کنم. اما با ریاست جمهوری افغانستان هم چون ما موقف واضحش نداریم تا هنوز نمیتونیم بحث بکنیم. اما چیزی که من بیگاه از تلویزیون شنیدم که کمیته را اینا میخواهیم موظف بکنن در جریان یک هفته بر اساس توافقنامه سیاسی، اگر این کمیته آسیب شناسی میکنه و پیشنهادات مشخص به کمیسیون داره و به رئیس جمهور داره ما موافق هستیم، اما این غیر سیاسی باشه، به یک شکلی که بوی سیاست ازش نمیاد، از لحاظ تخنیکی و حقوقی باشه و این آسیب شناسی ولو شامل هر چیز باشه که مدارک و دلایل پیدا بکنن برف یا عامل بپردازه، بله ما ازش حمایت میکنم. در غیر از اگر یک کمیته باشه که سیاسی عمل بکنه بر انتخابات آینده افغانستان بر اصلاحات کار نکنه، باز ما اون کمیته رو برخلاف قوانین میدانیم و این نقض صریح قانون اساسی و قوانین نافذ افغانستان.
در کل شما موافق به آوردن اصلاحات هستین؟
جدا.
اگر قرار باشه که رؤسای کمیسیون ها و همچنان کمیشنرها برطرف ساخته شوند، با این طرح چه نظر داره؟
در صورتی که آسیب شناسی شد، در صورتی که دلایل و مدارک اساس تصمیم قرار بگیره، من میگم که این تنها عزل باز امتیاز است و در صورتی که ما قسم مسئولیت بکنیم باید به طرف زندان. و اما اگر آسیب شناسی میشه که ما باورم میاد که در وجود خود این مسئله را نمیبینم که ما عامل و فاکتور روی مسائل نبودیم، ما نقش دیگه پا نداشتیم، برعکس تاکید بر انفاذ قانون کرده باشیم و تعهد خود عمل کرده باشیم، باز هر نوع تغییر برخلاف قانون نافذ است.
اگر آسیب شناسی نشه و همچی یک تصمیم گرفته شود در قبال شما و رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان همچنان برخی از کمیشنرها، باز عکس العمل شما چه خواهد بود؟
اول ما برداشت نیست که بدون آسیب شناسی هر نوع اقدامی کار نکردن به انتخابات است، کار نکردن به دموکراسی است و حتی آگاهانه و یا ناآگاهانه در مقابل دموکراسی و مردم سالاری و انتخابات و این مسائل واقع شده است و این بسیار خطرناک. خطرناک به این خاطر نیست که ما عزل نشیم، اگر ما مظلومانه عزل شدیم دیگه زیاد بر ما گپ نزن، ولیکن آینده انتخابات بسیار در مشکل خواهد باشد به خاطر اینکه در انتخابات های گذشته آسیب شناسی نشد، آمدیم به انتخابات عامل به جنجال کشندن انتخابات گذشته نپذیرفتن نتیجه بود که بعد از تفتیش هم ابو نتیجه شد و کسی که حکومت خود اعلان میکرد باز رئیس جمهور به رسمیت هم شناخت و تبریکی هم برش داد. اگر همینطور سیاسی عمل کرده الان به حد کافی اعتبار مردم صدمه دیده برای دموکراسی و انتخابات، اگر یک دور دیگه باز مردم انتخابات به این شکل و حتی بدتر از این شکل تجربه کرده، بدتر از بدترین انتخابات گذشته، باز دیگه کسی به نام دموکراسی و انتخابات نه میشناسه و نه اعتماد میکنه و او خطرناک است برای افغانستان.
ما نگرانی ما از آن ملاقاته است. شما هم حتما بررسی داشتین، به نظر شما او بخشایی که باید درش اصلاحات بیاید کدام ها هستن؟
ما بسیار زود طرح خدا و یافته های کمیته حقیقتی ها بخورم با شما شریک خواهد کردیم. چیزی که مهم است، نتیجه تحقیقات ما نشان داد که 12 نوع تخلف و تخلف صورت گرفته. مسئله دیگه ای است که ما 10 گروه دخیل در تقلبات و تخلفات انتخاباتی داشتیم. شروع از تیمای کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری می شد، کنده شورای ولایتی و تیمای انتخاباتی از تا بود، کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات بود که اکثریتش کارمندای ما موقت بودن، نیروهای امنیتی بود، اعضای شورای ملی بود، مقامات محلی بود و بالاخره من تا به ناظر و مشاهد رای دهنده تا ده تقلب دقش داشتن و نقش هر کدامش البته فرق داشت و ما 14 نوع عامل تقلب شناسایی کردیم که از شروعش از ارتکاب تقلب بشن از طرف تیم کمپاین کاندید چی ریاست جمهوری شورای ولایتی میرسه تا به فرهنگ ما که در اینجا نقد بی‌طرفی کارمندان کمیسیون انتخابات و ارتکاب تقلب عوامل بسیار ارگانیک هستند که میتاریم تنها اینمی دو عوامل هم کفایت میکنه که انتخابات به طرف مشکلات بکشن.
در مصاحبه که با رئیس کمیسیون انتخابات داشتیم اونا گفتن که به بهانه آوردن اصلاحات حکومت میخواه امی دو جناحی که با هم یک جا شدن حکومت تشکیل داد اینا میخواین افراد دلخواه خود در کمیسیون ها به کار بگمارن و گفتن ما هرگز اجازه نمیدیم. آیا شما هم به این باور هستید که چنین یک کاری را میکنن و آیا باور دارین که واقعا این کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که تشکیل میشه اینا آسیب شناسی خواهند کرد؟
تا جایی که من جریان هستم این کمیته سیاسی صدر دو تیم است و سخت است که ادعا بطرف باشه. اگر ما خودتان دولین میبودیم ما سیاسی عمل میکردیم تا که حقوقی و تخنیکی عمل میکنیم. ما پیش از پیش ما صداهایشان افکارشان رو میفهمیم. متاسفانه توقع بسیار ضعیف هست این بارد و چیزی را که نورستانی صاحب گفته من با او موافق هستم، به خاطر از اینکه وقتی که نظام تقسیم کردن بین خود هر دو تیم وعده های بسیار جهت داده بود و 14 بست خارج رتبه که وسط وزیر از حق بیشتر از لحاظ موقف سیاسی شد، این که خالی میشه برای 14 چهره در اونجا جای پیدا میشه که به جای بجای شد و گله ها و شکایت شد از مقندی مورد نظر شد کم شد و رفع شد. اما خطرناک است. خطرناک به این معنی است در جریان انتخابات اگر کمیشنرهای فعلی موجود متهم به این شدن که به طرفی خود نقض کردن یا استقلالیتشان زیر سوال رفت، این فقط تا حد ادعا بود. یعنی هیچ کس تا بالی را ثابت نکرد که فلانه کمیشنر به اساس اینمی سند به طرفی خود به نفع یا به ضرر کسی نقض کرد. اما اگر قسم شد که این دو تیم افراد خود جای بجای به دو مسئله صورت میگیره، ولی که تمام مردم در وجود این دو کاندید خلاصه نمیشه که الان قدرت است و کمیشنرهای هر دو تیم وقتی که بیان هر کسی از تیم خود از کاندید تیم خود در انتخابات پارلمانی حمایت خواهد کرد و مردم بی طرف در اینجا پایمان میشه که بسیار زیاد برخلاف عدالت است و خطرناک است. مثلا دومی که اصل و جوهر و ماهیت کمیسیون ها در بی طرفی شانه در استقلالیت شانه. وقتی که کمیشنرها بین دو تیم تقسیم شدن دیگه فاتحه و جنازه دموکراسی را در افغانستان باید خوان، بخاطر از اینکه هر کسی که خود کاندید نکنه مربوط یک تیم باید باشه و او کمیشنر به طرفی دیگه برش مفهوم نداره و کمیسیون عین تصمیم گیری تاکید سری امو شخص خواهد کرد و جانب مقابلش هم کمیشنری که تیم خود حمایت میکنه او هم در او حوزه کاندید خود خواهد داشت، او سری ازو تاکید خواهد کرد، یک رسوایی در انتخابات پارلمانی آینده خواهد بود که این فاجعه را باز بشه در تاریخ افغانستان جبران کرد و این خطرناک است. ما نگرانی ما دقیق در این نقطه است و در نقطه نقد عدالت است که در غیر از او وظیفه ما برای ما بسیار زیاد ارزش نداره. بلیا مسئله از اینکه علی حیثیت ما به گریه بخوره، خدا نخواسته ای تو نشوه که ما را مظلومانه از اینجا عزل بکنن برخلاف قانون نافذه افغانستان و در آینده باز بعض مردم قضاوتش هم می باشه بدون داشتن مدارک که اگر آدم های خوب می بودن عزل نمی شدن، از این همه چیزش هم می ترسیم. در غیر از او اصل موقف بر ما موقف مهم
بیشتر. شما در فایتون اشاره کردین که اگر کمیشنرای جدید بیایه احتمالاً تعداد از مردم برن به پای باور بکنن و برن به پای صندوق‌های رای. به این معنی که حال بی‌باوری در میان مردم،
اگر اصلاحات نبه، اصلاحات به معنای وسیش که در یک فضای بی‌طرفی آسیب شناسی شما مردم نجریان باشه در لحظه. مثلا ما آسیب شناسی کردیم کارمندان موقت کمیسیون شیوه استخدامش درست نیست، و اینه برای مردم توضیح دادیم که یعنی می عامل بوده یا اتکا و تقلب بوده یا مقامات محلی بوده یا اینمی افراد دخیل بوده و ما اینمی اقدامات یا اینمی کمیشنر هم دخیل بود. اینه با مردم یک جایی با پیش نبریم، جدن مردم باورش صدمه دیده، و تا که ما ترمیم باورای مردم نکنیم دیگه به طرف انتخابات های آینده رفتن خودش یک مشکل است. ما به مخاطر تاکید به اصلاحات دارم
و مردم هم نخواد برامن و پایش.
بله، با وقتی که اصلاحات میگیم، اصلاحات باید با مردم یک جا با هر قدمش مردم باید دخیل باشن. دلایلی از رو برای باید برای مردم توضیح بتیم که اینمی مشکل اینمی عامل بود، نقش اینمی عامل به می شکل بود، با زبان مردم برای مردم باید توضیح شود و برفی و عامل باید بپردازیم. در اینجا چی کمیشنر باشه، چی سیستم باشه، همو اصطلاحی که من میگم که مثلا ما رنگ موتر خوش نداریم یا درست نیست، میگم که انجن موتر ما بدل میکنیم. او برادر منطقی نیست، و رنگ موتر خودت خوش داری و انجنش تاثیر نداره. ای که انجن موتر مشکل داره با بگم که یارم دریوار ما بدل میکنیم، اون برادر دریواره که بشانی و انجن مشکل داره. به یک قسم اصلاحات نه، اگر مشکل در رنگ موتر است رنگش باید درست شود، اگر مشکل در انجن است انجن باید درست شود، اگر دریوار نمیفهمه دریوار باید تبدیل شود. اینی را بگم ما اصلاحات، در غیر از او اصلاحات نه، بلکه یک ظلم و تهداب یک فاجعه را میبانیم که بازو گریبان گیره ما هم که در خانه باشم دارنده میشه و هر فرد افغانستان.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر، تعداد از نهادهای بین المللی و تازگی یونما هم خواستن که باید اصلاحات بیاید. قبلا سفیر اتحادیه اروپا گفتن که باید اصلاحات بیاید، اگر اصلاحات نیاید حتی اونا به نحوی هشدار دادن که حمایت مالی و همچنان نظارتی که از انتخابات ها می داشته باشن اون رو قطع خواد کردن. شما چقدر نگران هستین در این ارتباط؟
از یون به این سطح هده شنیدیم، منطقه سفیر اتحادیه اروپا چیزی که بود یک مداخله بسیار آشکار در امور داخلی افغانستان بود، چرا که انتخابات یک مسئله داخلی کشور می باشد، او یک مداخله بسیار زیاد آشکار بود.
اما اونا نقش نظارتی دارن؟
من می خواهیم در سر نظارتشان گردن. این وقتی که به نظارت آمدن، رئیس نظارتش وقتی که من رایش گرد دادم از انتخابات قطع نمی فهمید. یعنی به حد یک آدم بی‌سویه را روان کرده بود. ما ازش پرسان کردم در وقت که خب خودت آمدی، ما 23 در محل داریم، چند نفر آمدیم؟ گفت که ما 15 نفر آمدیم. من گفتم برادر در 15 نفر تو 23 در محل چطور میتونی یا 7000 مرکز نظارت بکنی؟ او برای من گفت که خب یک لابراتوار ضرورت به این نداره که 1000 سیسی خون تا بگیره، فقط به کمتر از یک سیسی خون میشه ما این مشکل حل بکنیم. من گفتم اول مسئله انتخابات و لابراتوار و خون جداست، مثال خوب نیست. دومیست که اگر خودت واقعا به یک سیسی خون اینجا آمدی، من خودت به کشور خودت به یک سیسی خون روان میکنم، اینجا نباش. از موتر زره و از اتاقای زره نظارت انتخابات افغانستان نمیشه. اگر واقعا نظارت میکنین تعداد زیاد بکنین. دلایل عجیب و غریب داشت و در آخر برای من تا گفت وقتی که زیاد بدلیل شد و گوشم گفت که رئیس هر قسمی که خودت میخوای معمولا میکنم. من گفتم میام غلط است، چرا باید بگفتی ما بکنی؟ مردمای کاملا بی سویه و مردمای طرف از لوجستیک و از دیگر جای مردم آورده بودن در نظارت، حتی بیخی باز مسئله انتخابات درک نمیکنند. و سفیر اتحادیه اروپا هم بین سفرایی که بشناسمش نه قواعد بین المللی را میفهمه، نه قواعد حاکم بر روابط بین المللی را میفهمه، نه حقوق بین المللی را میفهمه، و نه بحث امینهاد اتحادیه اروپا کدام کمک قابل ملاحظه بر ما داره. کشورهای اروپایی از آدرسهای خودشان کمک خوبی داره که وابسته به این چیز نیست و ما ازشان تشکر میکنیم. منتها اتحادیه کدام نقش نداره، بدتر از اینکه هیچ بی‌طرفی خود اینا رعایت نکردند در جریان انتخابات. ما حتی بعضی وقت بر ما مشکل بود که موقف اتحادیه اروپا را با موقف تیم اصلاحات هنگری فرق بکنیم، یعنی به این حد عبایت نکردم.
در موزمان چه صدایتان را بلند نکردیم؟
بلند کردیم و تا محدودشان ساختیم. در بعضی مسائل ما کارمنده خود با بر ما شکایت کرده، ما در وقت وقتی که صدا میکردم که برای کمیسیون انتخابات که کار خود از سر میزای سفرها و کی بردارید، خواهی مشکلات بود. آلی خب ارزشی و گفای از اون نیست به شما، صرف از جذاب خود قدر گلمند استیم که مداخله به این سطح باشه و متاسفانه هیچ نوع اقدامی از آدرس از اونا صورت نمیگیره و این خطرناک است. اما مسئله نما و اصلاحات ما گفتم که اصلاحات ما میخواییم، اصلاحات حتی به مو حد که کسی مسئولیت کسب کرد به طرف محکمه بره، اگر جای در مشکل در سیستم و در بخشای دیگه بود او رفع شود و ای با مردم یک جای شود، در غیر از او مردم هم اعتماد نمیکنه. و اگر اصلاحات سیاسی بیاید باز ما تهدا به یک فاجعه، یک بحران رو برای از
مردم. بسیار تشکر،
بخیر باشید.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.